راجب سازمان صنایع هوافضای کشور براتون صحبت بکنم، چون قرار راجب همین موضوع هم صحبت بکنیم. خب این سازمان یک سازمان دولتی هست که زیر مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلحه، که در سال 1378 از ادغام گروه صنایع موشکی و تعدادی از شرکت‌های تابع گروه تشکیل شد. من از تاریخچه این سازمان بخوام براتون بگم، چند تا سرفصل داره. یعنی یه جایی ما احساس نیاز کردیم به سازمان صنایع هوا و فضا. خب در طول جنگ ایران و عراق و دوران جنگ شهرها، ایران به مزایای استفاده از موشک‌ها که در اون زمان عراق از اونها برای حملات خودش استفاده می‌کرد پی برد. خب این نیاز اونجا احساس شد و یه نوع موشک‌های خیلی خاصی عراقی‌ها استفاده می‌کردن و خب ایران در زمان جنگ توانایی مقابله با این موشک‌ها رو نداشت. خب همین موضوع در نظر سران ایران از جمله آقای رفیق دوست مورد توجه قرار گرفت و ایران تصمیم به واردات برخی از نمونه‌های اسکاد از کشور لیبی کرد. خب بعد میرسیم به ماجرای اولین تولیدات در سازمان صنایع هوا و فضا که پایه‌گذار تولیدات موشکی ایران حسن تهرانی مقدم بود و از این رو ایشون رو پدر موشکی ایران مینامند. دلیل تولید اولین موشک ایران کارشکنی لیبی در شلیک موشک‌های وارداتی بود. در سال 1366 در میانه جنگ ایران تصمیم به تولید موشک گرفت که نمونه بازطراحی شده بود و توسط حسن تهرانی مقدم و تیمشون طراحی شد و همینطور تولید شد. اما تحولات ساختاری و تشکیل سازمان که به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 68 و در پی ادغام وزارت دفاع و وزارت سپاه، یکی از وظایف وزارت دفاع تامین تجهیزات نظامی تعریف شد. یکی از ارکان تجهیزاتی این وزارت خونه نیز تجهیزات موشکی بود. در کل سازمان صنایع هوا و فضا به طور مستقل تا سال 1384 تعریف نشده بود و فعالیت‌های توسعه و تولیدی موشکی ایران مستقیماً توسط وزارت دفاع انجام می‌شد. برای اینکه بیشتر با تاریخچه و کم و کیف این ماجرا آشنا بشیم، قراره من گفتگو بکنم با جناب آقای مهندس جهانی از مسئولین و نمایندگان سازمان هوافضای وزارت دفاع که در این لحظه بهشون سلام و وقت بخیر میگم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و درود و سلام دارم بر ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و خاص شهدای موشکی، مخصوصا شهید احسان قدری که از اعضا و نخبگان سازمان صنایع هوا و فضا بودند که سال گذشته در یک سانحه به شهادت رسیدند. در خدمت شما.
درود بر شما. جناب مهندس جهانی، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین اولا بسیار بسیار متشکرم و دوم بر این که نمیدونم تا کجای برنامه ما دنبال کننده بودین و شنونده تاریخچه‌ای که من بیان کردم بودید یا خیر.
الان به جمع شما اضافه شدم.
خواهش میکنم.
ببخشید من با موبایلم هستم و بیرون.
سلامت باشید. آقای مهندس، در حد یک دقیقه خیلی کوتاه و مختصر آن چیزی که ما باید از صنایع هوا فضای وزارت دفاع بدانیم، تاریخچه‌شو برای ما بررسی بکنید در تکمله صحبت‌های من که چند لحظه پیش تقدیم شنوندگان عزیز کردم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من ابتدا جا داره بندم تبریک عرض کنم سالگرد تأسیس سازمان هوا فضا 13 آبان رو به همه همکاران خودم در این سازمان پرفروغ و ملت عزیز ایران.
بله.
همونطور که فرمودین، سازمان هوا فضا در دهه 80 به هدف طراحی، تولید و پشتیبانی انواع سامانهای موشکی مورد نیاز نیروهای مسلح کشور با تجمیع بخش‌هایی که تا قبل از تأسیس سازمان به صورت موردی و غیر متمرکز اقدام به کار در حوزه موشکی انجام میدادن تأسیس شد و
بله
کار خودش رو با مصوبه قانونی مجلس شروع کرد. اگه بخوایم این نگاه اجمالی به محصولات سازمان داشته باشیم، خب در دو حوزه دفاعی و فضایی سازمان هوا و فضا محصولاتی رو تولید میکنه. تو محصولات دفاعی ما انواع موشک‌های بالستیک سوخت مایه رو از موشک شهاب و قدر و قیام و عماد تا موشک خرمشهر،
درسته،
از موشک‌های سوخت جامد ما، موشک‌های بالستیک سوخت جامد ما، از راکت های فجر و زلزال و فاتح تا سجیل و موشک حاج قاسم.
بله.
در حوزه موشک های کروز، موشک قادر و قدیر و نصیر تا موشک های کروز و ابو مهدی و موشک ظفر که درست فهم بودیم.
بله.
در بخش سامان های پدافندی و راداری از مرساد و صیاد و 15 خرداد و باور 373
درست.
تا سامانه هایی که در آینده رونمایی خواهد شد، هواپایه زمین پایه به نام شهید عزیز آرمان علی وردی در آینده رونمایی خواهد شد.
زمان.
در حوزه فضایی هم محصولات ما ماهواره بر سفیر و تیمون قزلجناح تا ماهواره بر سری، اینها یه بخش کوچیکی از سبد بسیار بسیار متنوع محصولات دفاعی ما هستند.
دفاعی
کنون رسانه‌ای شدن و در واقع همگی اینها در سطح خودشون، مخصوصا محصولات در واقع آخر در سطح منطقه و نیازهای مورد کشور، بسیار قابلیت‌های بالایی رو دارن و آماده خدمت در رده‌های نیروهای مسلح.
بخش فضایی چی؟
در بخش فضایی هم عرض کردم ماهواره‌بر سفیر رو سیمرغ و زلجناح و سری
در بخش فضایی قرار می‌گیره.
بله، من در بخش فضایی توضیح خواهم داد. ماهواره‌بر سفیرمون که در واقع بازنشسته شده است، 4 ماهواره رو با موفقیت در مدار قرار داده، هم اکنون پروژه سیمرغ و زلجناح در فاز انتهایی پرتوهای تحقیقاتی هستن و انشالله به زودی
اونا
هم عملیاتی میشن و ماهواره‌بر سعید هم که در جلوتر توضیح خواهم داد در دست طراحی است.
خواهش میکنم آقای مهندس خیلی کوتاه بگین که دفاعی‌ها چیکار میکنن، فضایی‌ها چیکار میکنن؟
خب دفاعی از اسمش مشخصه دیگه، بهره بردار دفاعی ها نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند. من اگه بخوام یه مقدمه ای رو برای شما به صورت اختصار، نمیدونم من چقدر وقت
فرصت
دارم.
داریم آقای مهندس، چون خیلی موضوع جذابیه، همه وقت این برنامه در اختیار شما.
درسته، خدمت شما عرض کنم که پس من یه مقدمه ای رو ابتدا بگم. ببینید پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خب دشمنان این نظام همگی توی مقابله با نظام و جمهوری و حکومتی که خواسته و اراده مردم
بله.
اون رو تشکیل داده بود در ایران اسلامی عزیز، همگی متحد شدن برای دشمنی. دو تا هدف داشتن. هدف اول ساقط کردن این حکومت بود، برای جلوگیری از این که در دنیا اثبات شود که یک حکومت میتواند با استفاده از دستورات الهی و حاکمیت دینی موفق باشد و پیشرفت داشته باشد در عرصه‌های اجتماعی و جهانی. هدف دومشون هم تسلط و استعمار بر کشور ما بود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ موقعیت استراتژیک یک موقعیت بسیار بسیار خاص در منطقه داره. به لحاظ موقعیت مسیرهای ترانزیتی و منابع انرژی که اونجا هست، منابع معدنی که اونجا هست و سایر در واقع قابلیت هایی که
بله.
در منطقه ما هست، دشمنان خب چشم طمع رو از روی منطقه و مثلا کشور ما بر نمی‌دارن و دوست ندارن یک حاکمیت مستقل و با اراده مردم در اینجا حاکم
درسته
باشه.
بله بله.
توی همین اتفاقات اخیر شما این قابلیت و این ارزش رو بینه میبینید. ببینید الان در اتفاقاتی که متاسفانه در غزه در اتفاق میفته، مردم در کشورهای اسلامی، کشورهای غیر اسلامی، کشورهای عربی تماما در مقابل این جنایت ها ساکت نموندن و تظاهراتی رو دارن که بعضا خود درسته. کشورها هیچ انتظاری رو در این حد از حمایت های مردمی از یک کشور غزه نداشتن. اما حاکمان چرا کاری نمی کنن؟ چرا در واقع کمک نمی کنن؟ چه کشورهای اسلامی چه کشورهای عربی؟ این به خاطر اون عدم استقلال و عدم اراده ای هست که اونها در عین اینکه وظیفه در واقع شرعی و احقاق حقوق مردمشون هست که تو این موضوع به غزه و به فلسطین کمک بکنن، این کار انجام نمیدن. چرا؟ چون این کار متاسفانه بر اساس منافع مستکبرین و ظالمان هست که جلوگیری میکنه از اینکه اینها انجام بدن. پس خواست مردم مورد قبول حاکمیت ها قرار نمیگیره چون اون استقلال وجود نداره.
درسته.
در بخش بعدی هم خب عرض کردم بعد از انقلاب اسلامی، خب همین دشمنان انواع و اقسام فتنه ها و ترور ها و حتی کودتا و تهدیدهای نظامی رو برای حکومت ما داشتن که بتونن در واقع جلوی این پیشرفت و حرکت رو بگیرن، که خب موفق نشدن. جنگ 8 ساله به ما تحمیل شد، کشور عراق رو تحریک کردن برای اینکه در واقع جنگی رو علیه ما را بندازه، کل دنیا پشتیبانی کرد از این کشور. خب یادتون هست همون موقع شهرهای ما مورد موشک باران قرار می گرفت، مردم از مسئولین میخواستن که موشک در جواب موشک، ولی خب به لحاظ اون عدم استقلال و وابستگی صنایع نظامی در زمان پهلوی، خب جمهوری اسلامی قادر به پاسخ موشکی تو اون سطح نبود. خب همون موقع بر مبنای این خواست مردم، دستیابی به موشک و سلاح‌های استراتژیک، مخصوصا موشک‌های بالستیک، در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت. و بعد از جنگ هم با توجه به سابقه که خدمت شما عرض کردیم، این در واقع منجر شد که سازمان هوافضا تأسیس بشه و کار به صورت تخصصی و تولیدی رو در حوزه موشکی به سازمان هوافضا برنامه بدن.
از لحاظ بین المللی ما در چه رده‌ای قرار داریم؟ قابل قبول کارمون و محصولاتمون؟
ببینید، محصولات ما با توجه به دکترین دفاعی که توی برنامه دفاعی کشور تعریف میشه و اون هم ایجاد یک قدرت بازدارندگی برای منطقه خودمون هستش و اساسا این رو مدیون رهنمودهای مقام معظم رهبری هستیم، بله، که در حوزه موشکی استراتژی خودشون رو مشخصا اعلام کردن. در ابتدا دستیابی به موشک‌های اسرائیل زن بود و بعد افزایش دقت بود. ما به لحاظ فنی هیچ مشکلی در افزایش برد نداشتیم، اما با توجه به استراتژی‌هایی که در کشور در واقع تبیین شده بود و به ما ابلاغ شده بود، ما در همون بردی که مورد نیاز بود بعد از اینکه به اون برد دستیابی پیدا کردیم، استراتژی بعدی ما استراتژی در واقع نقطه زنی و تأمین دقت بود. خب هزینه زیادی شد به لحاظ علمی و
بله بله بله
وقت، و ما دیگه از سال 94 دست پیدا کردیم به موشک‌های نقطه زن که این رو شما در واقع عملیات‌های ضربت محرم و یا حمله به پایگاه عین الاسد، مردم دنیا دیدن که نقطه زنی موشک‌های ایران
چقدر دقیق
هست. این اثبات ببینید، پس بر مبنای شرایط منطقه و دکترین دفاعی ما، محصولاتی که ما داریم به لحاظ کمی و کیفی مورد پذیرش نیروهای مسلح هستند و مأموریتی رو که ما در لوحه کارهای خودمون قرار دادیم مقام معظم رهبری در نوروز 1392 در حرم مطهر امام رضا علیه السلام سخنان نوروزیشون بیان داشتن که دشمنان ما گاهن ما را تهدید میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن. سردمداران رژیم صهیونیستی بدانند که اگر نمیدانند، بدانند اگر خبط و خطایی از آنها صورت بگیره و غلطی رو بخوان انجام بدن، جمهوری اسلامی تلاوی و حیفا رو با خاک ایشان خواهد کرد. خب این شده یکی از سرلوحه‌های مأموریت‌های سازمان هوافضا و بر مبنای همین برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته، محصولات تولید شدن و اینها در تست‌ها بعد از اینکه موفقیت‌هاشون اثبات شده در حجم‌های بسیار بسیار متنوع و مطلوبی تحویل نیروهای مسلح شده که خدای نکرد اگر یک روزی امنیت ما بخواد در واقع دچار خدشه بشه، اینها بتونن با قدرت بازدارندگی که ایجاد می‌کنن این تهدیدات رو از سر ما
بردارن. آقای مهندس، کلا وقتی که حالا رژه‌ای هست و رونمایی از موشک‌های کروز یا حالا بالستیک یا هر موشک دیگه ای هست، یه رعشه‌ای به تن کلا جوامع بین الملل ایجاد میشه و به تنشون رخ میده، تزریق میشه و خب ما هم خیلی افتخار میکنیم، مخصوصا با حضور فرماندهان جنگ و همینطور رهبر معظم انقلاب. از لحاظ فضایی من سوال داشتم، چون به هر حال وقتی که این دستاوردا رو می‌بینیم یه خورده توقعمون هم آقای مهندس جوانی میره بالا. مثلا وقتی که ما می‌بینیم هند یه کاوشگر می‌فرسته به قطب جنوب کره ماه، میگیم که مثلا ما در ایران همچین توانمندی رو نداریم، خیلی دوریم از این دستاورد، یا قرار کی برسیم به این مرحله؟
خدمت شما عرض کنم که ما برنامه‌های فضاییمون، یه نکته هم که در واقع تو حوزه فناوری‌های دفاعی می‌خواستم عرض بکنم، فارغ از اون ایجاد قدرت بازدارندگی و تولید قدرت، خب ما سرریزهای فناوری که در حوزه دفاعی تو سایر حوزه‌های کشور استفاده شده در صنایع مادر و سایر صنایع‌ها، خب این سرریزها سرریزهای قابل بیان هست که در صنعت کمک کرده به پیشرفت کشور. یکی از اون صنایعی که خودش در واقع متأثر بوده از سرریز صنعت دفاعی و اتفاقا در همین سازمان هوافضا هم در واقع مورد استفاده قرار میگیره، بخش فضایی است که ما سرریز در واقع کار در حوزه دفاعی رو در بخش فضایی استفاده کردیم به عنوان یک مقوله جداگونه و یه نکته رو باید عرض بکنم و اون هم اینه که درسته ما یک مقدار مسیرمون مسیر با سرعت کمتر بوده از منطقه، اما سازمان هوای فضا به عنوان اولین پرتاب کننده کشورهای اسلامی در جهان اسلام تونست سال 87 با تزریق ماهواره امید توسط ماهواره برای سفیر
بله.
این رو به نام خودش ثبت کنه. پس اولین پرتاب کننده ماهواره که چرخه کامل فضایی رو در دست داره جمهوری اسلامی ایران هست. ببینید وقتی میگیم چرخه فضایی یعنی ماهواره بر ماهواره پایگاه پرتاب ایستگاه‌های ارتباطی بین ماهواره و در واقع خود ماهواره بر که ایستگاه‌ها روی زمین مستقر هست، این چرخه رو به صورت کامل سازمان هوای فضا در واقع در مأموریت ماهواره بر سفیر امید این بهش دست پیدا کرده و از سال 87 به عنوان اولین کشور عرض کردم اونجا موقعیت خودش رو تثبیت کرده. اما خب در طول این سالیان
آقای مهندس دلیل... دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
بله، به چند دلیل نشد اون مسیر با اون شتاب ادامه پیدا بکنه. یک مقدار خب بحث حمایت‌های دولتی بود که الحمدلله با توجه به رویکرد دولت 13 هم ما در تلاشیم که این صنعت فضایی رو احیا بکنیم. دوما نکته‌ای که هست و باید بهش اشاره بشه این هست که واقعا متخصصین و نخبگان ما در سازمان هوای فضا به لحاظ این تحریم‌ها و به لحاظ عدم دسترسی به مراکز علمی و تحقیقاتی در خصوص بحث‌های فضایی باید همه چیز رو تجربه کنن. یعنی ما در مثلا پروژه سیمو تلاش هایی که داشتیم هر بار به موفقیت نزدیکتر شدیم و هر تستی رو که انجام دادیم از اون تستی در ساموخته‌ای رو داشتیم. خب این اگر فضایی برای ما فراهم بود مثل سایر کشورها که با مراکز بزرگ دنیا تو حوزه علمی و فناوری و صنعتی مشارکت داشته باشیم، خب طبیعتاً این سرعت رو برای ما
بسیار
بیشتر می‌کرد. موضوع دوم بحث‌های دشمنی ما ماست که اشاره کردم. دشمنان ما اصلاً دوست ندارن ایران قوی رو ببینن، چون بحث فضایی یکی از مؤلفه‌های اقتدار هست و ایران فضایی و یک ایران قوی برای اونها تهدید حساب میشه. سعی در ناکام گذاشتن برنامه‌های ما دارن. ما جدای از موضوعات فنی به شدت درگیر موضوعات سیانتی و خرابکاری‌های صنعتی هستیم در حوزه‌های فضایی و دفاعی که خب یک مقدار سرعت ما رو هم این موضوعات
درود بر شما آقای مهندس. انقدر این بحث جذابه به نظرم نیازمند اینه که انشالله بتونیم در روزهای آتی و پیش رو باز هم با شما ارتباط تلفنی داشته باشیم یا حتی به صورت حضوری انشالله در استودیوی سعدآباد در رادیو تهران حضور پیدا بکنید و بیشتر گفتگو کنیم با شما. بسیار خرسندم از آشنایی و مصاحبت با شما.
در واقع توفیق شد این زمان رو در اختیار من باشه. من چند ثانیه فقط تشکر بکنم. واقعا من به عنوان یک شهروند مسلمان ایرانی دست تک تک همکاران خودم رو در سازمان میبوسم با تمام مشکلاتی که عرض شد، مشکلات فنی و غیر فنی. تمام قد در واقع تا آخرین قطره خونشون پای این کار وایسادن و در واقع تأمین امنیت و اون مأموریتی که بهشون سپرده شده تمام تلاش میکنن و خداوند رو شاکریم که روزی ما قرار داد در این سازمان باشیم و از همه در واقع مردم عزیز ایران هم التماس دعای ویژه دارن برای ما. طلب
درود بر شما.
هم ما هم همه همسنگران ما
شما هم از سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف محسوب بشین.
سلام.
خدا قوت و خسته نباشید میگم به شما و با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. گفتگوی بنده رو چنیدید با جناب مهندس جهانی از نمایندگان و مسئولین محترم وزارت دفاع.